الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اللهم صل احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفدا و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لامدها. انشاءالله خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا. ما برای پرورش و تربیت انسانها نیاز به یک اسوه هایی داریم که پیش روی انسانها قرار بگیرند و انسانها اون شکل مطلوبی رو که میخوان به اونجا برسن در اون وجودها ببینند و خودشون رو به سمت اون قله ها به حرکت در بیاورند، اخلاق خودشون رو، رفتار خودشون رو، فهم و آگاهی و علم و معرفت و بصیرت خودشون رو به اون اسوه هایی که پیش روی انسان هستند و در قله قرار دارن نزدیک بکنند. این اسوه ای که ما برای انسان ها قرار میدیم متناسب با هدفی که داریم متفاوت هست. تربیت انسان و پرورش انسان و رسوندن انسان به اون نقطه مطلوب هدف مشترکی است که هم انبیا و اولیاء الهی دنبال او هستند و هم طاغوت ها و طواغیت و ائمه کفر، همینطوری که ائمه نور و اولیاء معصوم دنبال این هستند که انسانها رو به اون نقطه تعالی برسانند و موضوع کارشون، یکی از مهمترین موضوعات کارشون، تربیت انسان هست. یزکیهم یعلمهم الکتاب و الحکمه. همینطور دستگاه شیطان هم دنبال پرورش انسان و تربیت انسانه، همکنون هم همین طور هست. دستگاه تمدن مادی یکی از مهمترین اهدافی رو که دنبال میکند پرورش انسان هست. انسان متناسب با هدف تربیت کردن یکی از مأموریت‌های حکومت هاست. حتی با ادبیات امروز اگر بخواهیم بحث رو دنبال بکنیم، ملاحظه فرمودید، میگن مهمترین مسئله‌ای که در امر توسعه و ایجاد توسعه باید به او پرداخت، ایجاد یک بافت انسانی متناسب با توسعه است. یعنی اینطور نیست که شما اگر تکنولوژی مدرن رو، سرمایه‌های غیر انسانی رو در یک جامعه بردید، ولو پیش رفته ترین امکانات، این جامعه به توسعه میرسد. شرط اصلی توسعه اینه که بافت نیروی انسانی جامعه، ساخت نیروی انسانی جامعه متناسب با اهداف توسعه باشه. لذا یکی از مهمترین مأموریت ها این است که انسان ها رو به لحاظ آگاهی ها، مهارت ها، حساسیت ها و پرورش روحی به گونه ای تربیت بکنند که بتوانند بار اون توسعه رو بکشند، اهداف اون توسعه رو تحمل بکنند، انگیزه های اونها، عواطف اونها، اخلاق اونها اخلاق متناسب با توسعه باشه. ولذا حتی ببینید در دنیای امروز اخلاق خوب رو اخلاق متناسب با تکنولوژی میدونن. یعنی میگن کدام عاطفه، عاطفه رشد یافته است؟ انسان رشید، انسان متخلق کیست؟ میگن اون انسانی است که اخلاقش در خدمت توسعه باشه، عاطفش در خدمت توسعه باشه. اگر عاطفه یک انسان در خدمت توسعه نبود، متناسب با اصطلاح خودشون پیشرفت‌های مادی نبود، این انسان انسان کامل و متعالی نیست. به عنوان نمونه عرض میکنم، فرض کنید اگر پیشرفت اجتماعی و توسعه اجتماعی نیاز به یک عاطفه‌ای داشته باشه که در اون عاطفه رابطه بین اقشار، بین زر و مرد، بین محرم و نامحرم به گونه دیگه‌ای تعریف بشه، نه اون گونه‌ای که ادیان و انبیاء الهی گفتن. حتی اگر لازم شد شما پرورش اخلاقی و روحی بدید که از نظر جامعه اکتفاء و همجنسگرایی هم پذیرفته بشه، میگن اخلاق و عاطفه ای خوب است که تحمل این روابط رو داشته باشه. بنابراین اگر فرض بکنید اون رابطه ای که اسلام یا ادیان الهی بین اقشار، بین زن و مرد تعریف میکنن، اون اخلاق و عاطفه ای که اسلام پرورش میده متناسب با توسعه نبود، میگن این اخلاق اخلاق پیشرفته نیست، اخلاق متناسب نیست، اخلاقی است که جامعه رو بسته نگه می‌داره. پس ببینید دستگاه مادی هم، دستگاه شیاطین هم، دستگاه فراعنه تاریخ هم دنبال پرورش انسان هستند و دنبال اینم هستند که در مسیر پرورش انسان الگوهایی رو برای جامعه درست بکنن، اسوه‌هایی رو درست بکنن، حتی اسوه‌های خیالی که اون اسوه ها رو در قله نشون بدن و انسان ها رو به سمت اون قله های مطلوبی که اونها ترسیم میکنن حرکت بدن. الان یکی از مأموریت های بزرگی که به عهده هنر و دستگاه های عظیم تعلیم و تربیت هنری است همینه که برای جامعه نمونه سازی، الگو سازی، اسوه سازی بکنند. ولو اینکه حالا این هم بحث دومی است که این اسوه ها اسوه های واقعی نباشند، اسوه های خیالی باشند، اسوه هایی باشند که فقط شما در هنر پیداشون میکنید، که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم داستان. اون رستم واقعی نمیتونه اسوه باشد مثلا برای یک جامعه ایرانی و برای محور قرار گرفتن برای احساسات ناسیونالیستی ایرانی. با
بعد شما این آدم رو تبدیل کنید به یه آدم و یه شخصیتی که بشود اسوه باشه. پس ببینید هم دستگاه حق اسوه میخواد و هم دستگاه باطل. تفاوت این است که اون قله های مطلوبی که انسان رو میخوان برسانن کجاست تا اسوه او چه کسی باشه. این یک نکته. اگر شما انسان رو یک ماده پیچیده میدونید، یک حیوان متکامل میدونید، اینجوری تعریف میکنیم که نقطه اوج کمال او رسیدن به بهره‌وری بیشتر مادی است، به رسیدن به اوج لذت‌های مادی است، یعنی انسان رو در حد غرایز و دامن و دست و دهان تعریف میکنیم و میگیم نقطه مطلوب انسان این است که انسان به یه جایی برسد که این غرایز رو بیشتر و بهتر تأمین بکند و آرمان زندگی اجتماعی انسان رو هم همین قرار میدیم که انسان‌ها بتوانند در یک مشارکت اجتماعی به توسعه التزاز مادی و لذت جویی بیشتر مادی برسند. اون چیزی که هدف همه مدیریت‌های توسعه در دنیای امروزه، یعنی شما جامعه آرمانی غرب رو شما دنبال کنید چیزی بیشتر از این نیست. این است که انسان به یک نقطه‌ای میرسد که لذت جویی مادی در اونجا گسترش پیدا میکنه، رفاه مادی گسترش پیدا میکنه. تمام شاخصه هایی که در دنیای امروز برای توسعه و یک جامعه توسعه یافته به عنوان قبله اجتماعی جوامع بشری معرفی میشه همینه. پس شما جامعه اسوتون، انسان اسوتون، جامعه و انسانی هستند که در بهره‌وری مادی موفق‌ترند، پیشروند، پیشگامند. خب اگر شما انسان رو در این حد تعریف بکنید، هیچگاه اسوه چنین انسانی انبیا و اولیا نیستند. شما نمیتونید انبیا رو پیش روی انسانها قرار بدید، انسانها رو به سمت قله‌هایی که انبیا علیهم السلام صلوات الله و سلامه علیه اجمعین در اون قله ها قرار دارن، از نظر اخلاقی، از نظر آگاهی و معرفت و بصیرت، از نظر توانایی ها، بعد بگید این انسان های اسوه در قله، شما به سمت اونها حرکت بکنید توسعه مادی واقع می شود. قطعاً چنین چیزی نیست. یعنی شما اگر بخواهید انسان رو در حد انسان طبیعی و به قول خودشون انسان متعارف دنیای غرب تعریف بکنید، هرگز امیرالمؤمنین اسوه او نیست، هرگز فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه او نیست. این که میبینید این مطلب مشهوری که از وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل شده، وقتی به عنوان یک اسوه متعالی انسانی در دنیای امروز گفته میشه چنگی به دل نمیزنه، به خاطر همینه که مقاصد انسانها تغییر پیدا کرده. وقتی شما میگید حضرت فرمود بهترین زینت برای بانوان این است الا یرین الرجال ولا یراهن الرجال، وقتی میشنوید که فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود پدر من وقتی تقسیم کار کرد بین من و امیرالمؤمنین ارواح و نافداه و مجمعین، کارهای داخل خانه را به من سپرد و بیرون خانه را به امیرالمؤمنین، من چقدر خوشحال شدم و شعف به من دست داد و چنین و چنان. و واقعا یک انسانی با این شاخصه ها برای خیلی ها چنگی به دل نمیزنه، به خاطر اینکه مقاصد عوض شده. وقتی مقاصد عوض شد اسوه ها عوض میشن. شما میخواید انسان و جامعه بشری رو به کجا ببرید؟ اگر میخواید انسان و جامعه بشری رو به سمت توسعه ای که امروزه در دنیای غرب تعریف میشه ببرید، قطعا اسوهش فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. اسوه او یک انسانی است که عواطفش، عقلانیتش، مهارتهاش، تواناییهاش در خدمت توسعه قرار میگیره. یک انسانی است که حتی عاطفش عاطفه در خدمت توسعه است. این انسان میشه انسان اسوه. اگر هم ندارید باید تو خیال خودتون در هنر چنین اسوه‌ای رو بسازید. همین کار رو هم میکنن دیگه، یک انسانهای خیالی در هنر تربیت میکنن، این رو پیش روی جامعه قرار میدن که جامعه او رو در قله ببینه و عواطف خودش و اخلاق خودش رو به سمت اون قله ها تغییر بده. پس بنابراین اگر هدف انسان رسیدن به نقطه بهره‌وری بیشتر مادی است، اسوه او اون انسانی است که در غرایز خودش، در عواطف و انگیزه های خودش، در عقلانیت خودش در یه نقطه ای است که بهتر میتواند این مقاصد رو تأمین بکنه. انبیای الهی اسوه اون انسان هایی هستند که از دنیا بزرگتر شدند، اسوه اون انسان هایی هستند که میخوان به سمت قله ها حرکت کنند. لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون اما لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرن. این آیه اولا در ضمن آیات احزاب و تحریص و تحریک به مقاومت تاریخی در مقابل احزاب کفر هست، برای پیریزی و پیشبرد تمد جامعه اسلامی و رسیدن به یک الگوی اسلامی و یک جامعه اسلامی. می فرماید مقاومت رسول الله، بصیرت حضرت، تدبیر حضرت اسوه پیش روی شماست، ولی برای انسانهایی که لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرن، اون انسانهایی که امید به خدای متعال دارن، امید به آخرت دارن، اون انسانهایی که پنجره های غیب به روشون گشوده شده، خودشون رو بیشتر از دست و دهان و دامن میبینن و مقاصد خودشون رو بزرگتر از دنیا میبینن، به سمت عالم آخرت جهت گیری میکنن، میخوان همه رفتارشون رفتاری باشد که اونها رو به اون مقاصد بلند برسانه، انسان اسوه اونها انسانیست که همه این راه ها رو طی کرده. اون کسانی که ذکر الله کثیرن، همه زندگیشون غرق در ذکره، ذکر همه وجود اونها رو گرفته، روحشون، فکرشون، ذهنشون، عملشون، همشون تجسد ذکر خداست، این انسانهای اهل ذکر، این انسانهایی که مقصدشون خدای متعاله، این انسانهایی که ذکر در روح و فکرشون جاری شده، این انسانها اسوهشون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. پس این یک نکته. ما اگر میگیم حضرات معصومین، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه انسانی است، اون انسان متعالی در قله است که همه باید به او تأسی کنند، نه فقط بانوان. در روایت است وجود مقدس صاحب الزمان علیه السلام میفرماید یا حضرات معصومین، الان تردید کردم، لی اسوتون فبنت رسول الله، این وجود مقدس اسوه معصومه، نه فقط اسوه بانوان، اسوه همه انسان هاست. انسانی است در نقطه و در قله که همه از کوچک و بزرگ باید به او تأسی بکنن. این انسان اسوه انسان نمونه برای رسیدن به توسعه مادی نیست، انسان اسوه است برای رسیدن به تعالی. انسانهای متعالی، انسانهایی که به سمت تعالی و قرب خدای متعال حرکت میکنند و با بیش از دنیا آشنا و مأنوسند و بیش از دنیا رو میخوان، به این اسوه ها تأسی میکنند، نه اون انسانهایی که در افق دنیا فکر میکنند. چنین انسانهایی هرگز فاطمه زهرا سلام الله علیها ارواح ناله الفدا اسوه مطلوبشون نیست. اگر مزاحم نباشد اسوه نیست. این انسان ها قطعا دنبال این هستند که این چهره ها رو در تاریخ محو کنند، تحریف کنند، نگذارن این چهره ها تجلی پیدا بکنند. این یک نکته. نکته دوم این که حالا اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه است، در یک قدم معلوم شد اسوه اون انسان های متعالی است، اسوه اون انسان هایی است که از لاک حیوانیت خودشون بیرون آمدند و میل به رسیدن به خدای متعال دارن. حالا باید به دنبال این انسانی که در قله است و در اوج حرکت بکنن. نکته دوم این که این انسان متعالی که اسوه همه است و همه باید به او تأسی بکنن، آیا در یکی از جلوه های حیات انسان اسوه اوست؟ ممکن است شما یک انسانی داشته باشید در یک زمینه اسوه باشه، ولی در زمینه های دیگر هرگز نشود به او تأسی کرد. کما اینکه در حوزه تعلیم همین طوره، شما یک انسانی دارید که در یک رشته در اوج علم و در قله قرار داره، همه دانشمندان اون رشته باید به دنبال او حرکت کنن و از افکار او استفاده کنن، ولی در رشته دیگری صفر الکفه، هرگز نمی شود به او تأسی کرد. آیا این وجود مقدس هم همین جوری است؟ در یکی از زمینه های حرکت انسان و کمال انسان این وجود مقدس اسوه است، یا در همه ابعاد حیات این وجودهای مقدس اسوه هستند، یعنی همه جنبه های کمال رو به نحو اتم دارا هستند؟ این هم نکته دوم. قطعا شکل دومه، یعنی اینجور نیست که شما بگید وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه انسانی است، اما در یک زمینه، فقط در اخلاق میشه به او اسوه تأسی بکنی، اما در آگاهی و بصیرت و علم اسوه انسان نیست، در عبودیت و بندگی اسوه انسان نیست، در مقاومت در جبهه حق و درگیری با باطل اسوه انسان نیست. بله، شما انسانهایی دارید که در یک زمینه‌های در قلن، اما در یک زمینه‌های دیگه دستشون خالی است. این شخصیت‌هایی که پیش روی ما هستن، ما معتقدیم یک اسوه جامع هستن. این هم نکته دوم. سوم این که انسان‌هایی که اسوه میتونن قرار بگیرند، گاهی برای یک مرحله اسوه هستن. معلمی است بسیار آگاه، خبیر، دانا، آشنای به کار خودش و میتوانه راهبری بکنه، ولی در دوره دبستان شما اگر بگید بیا در دوره بالاتر معلم شو، قدرت تعلیم نداره. استاد اخلاق خوبی است، ولی تا یک درجه از ایمان میتواند شاگرد خودش رو پیش ببره. قدرت اینکه این شاگرد رو در مراحل بعدی رهبری بکند نداره. آیا اگر ما میگیم انبیای الهی اسوه انسان هستند و در محور اونها میگیم این 14 نور اسوه هستند، در یکی از مراتب ایمان میتوانن اسوه انسان ها باشن؟ به یک نقطه ای که رسیدی دیگه او ظرفیت ندارد که من رو رهبری بکنه و اسوه من قرار بگیره، یا اینکه اینجوری نیست؟ این شخصیت های بزرگ برای همه مدارج و مراحل سیر انسانی اسوه هستند. به تعبیر دیگر، آیا اگر انسانی میخواد به سمت قله های ایمان حرکت بکنه، به سمت قله های توحید حرکت بکند، آیا این انسان متعالی تا یک مرحله اسوه اوست، بعد از این انسان از او عبور میکنه، یا به جایی میرسد که دیگه الگوی اسوهی در او نمیبینه، یا نه این انسان اسوه که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه همه انسانها در همه مراحل رشده؟ به نظر میرسه اینجوریست، یعنی همه انسانها در همه مراحل رشدشون باید تأثیب کنند. این وجود مقدس اسوه برای ابراهیم خلیل هم هست، اسوه برای موسای کلیم هم هست، اسوه برای سلمان در اوج رشد خودش هست. این هم نکته دیگر. پس بنابراین اون اسوه هایی که ما داریم اسوه هایی هستند که خدای متعال اینها رو پرورش داده، ادب نبی یهو به محبته، و اینها اسوه برای همه مراتب کمال هستند. یعنی اینجوری نیست یک انسان، یک بانوی مکرمه و محترمه‌ای در مراحل بندگی به یه جایی برسد که دیگه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه برای او نباشه، بلکه اسوه برای همه انسان هاست در همه مراحل رشد. مطلب دیگری که بسیار مهمه اینه که آیا وقتی شما میگید وجود مقدس امیرالمؤمنین اسوه است، وجود مقدس سید الشهدا اسوه هستند، آیا اسوه یک انسان به صورت یک انسان فردی هستند؟ آدم ها میتونن به صورت جزائر مستقل به اونها تأسی کنن و آدم های خوبی بشند، یا اسوه حیات اجتماعی بشر هستند؟ یعنی میتوان یک جامعه بر محور این الگوها ساخت. ما به نظرمون میاد انبیای الهی رفتارشون رفتاری است که محور پرستش اجتماعی است، یعنی میشود جامعه بر محور اونها شکل داد. گاهی شما انسان رو، گاهی دین رو و اسوه های دینی رو یک اسوه های حد اقلی تعریف میکنید، میگید دین آمده انسانها رو به اخلاق کریمه برسونه، آمده باطن انسانها رو تهذیب کنه، فقط رابطه باطنی انسان رو با خدای متعال اصلاح بکنه، اسوه هایی پیش روی انسانها گذاشته که میتونن دنبال اونا برن در روابط باطنی و فردی خودشون به اونها تأثیر بکنن. اما برای شکلگیری حیات اجتماعیشون اونها اسوه نیستن، باید برن سراغ دانشمندان، باید برن سراغ فلاسفه و حکما. یه موقعی میگید این انسانهای در اوج انسانهایی هستن که اسوه حیات اجتماعی هن. انسانها در ایجاد حیات اجتماعیشون باید به اونها تأثیر بکنن، محور شکلگیری جامعه بشری هستن. به نظر میاد انبیا و اولیاء الهی قطب و به اصطلاح متصفف و دراویش نیستن که یک انسانی باشن که فقط اسوه حد اقلی هن. در امور باطنی و در اخلاق فردی انسان میتونه دنبال اونها حرکت بکنه، اما نمیشود اونها محور زندگی اجتماعی قرار داد، نمیشه با اونا یک جامعه ایمانی درست کرد. اینطوری نیست. انبیای الهی اسوه کامل یک حیات اجتماعی هستند. شاید معنای این که ان ابراهیم امتا واحده همینه، یعنی این انسان اسوه انسانی است که بر محور او یک امت شکل میگیره، نه جزیره های مستقل، نه آدم های منفصل. انسانها رو به هم گره میزنه و یک جامعه متعالی درست میکنه که همه چیز این جامعه آهنگ خداست. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدا. این نقطه مهمی است. بعضیا معنی اسوه بودن ائمه و انبیا رو اینجوری معنا کردن. آقا ائمه اسوان ولی نیستن، فقط در این حدن که آدمها دنبال اینا حرکت بکنن. این طور نیست. اونها اسوه جامعه، یعنی شؤونی دارن که این شؤون میتواند محور شکلگیری یک جامعه باشه، محل ائتلاف فرقه ها هستن، اینطوری که در زیارت جامعه آمده. ظرفیتی دارن که میتونه یه جامعه دورشون شکل بگیره، پرستش اجتماعی دورشون شکل بگیره، انسانها دست به دست هم بدن و به صورت مشترک و مشاع یک پرستش بزرگ و بندگی اجتماعی داشته باشن. این هم یک نکته. البته هر کدام از این نکات قابل دقت دیگه. نکته دیگر این است که این تأسی به اونها تأسی به یک اسوه های خیالی است یا تأسی به یک اسوه های واقعی است که حقیقتاً ظرفیت اسوه بودن دارن. بعضی خیال میکنن عاشورا هم یک صحنه تاریخی است که ما برای اینکه عواطف جامعه رو سرشار بکنیم باید پای خیال خودمون رو وسط بکشیم و در نگارخانه ذهن خودمون شروع کنیم عاشورا رو پرورش بدیم بیش از واقعیتی که دارد. یکی از نقطه های تحریف حادثه عاشورا و این حوادث بزرگ که پیش روی ما هست تو تاریخ و الگوی ماست همینه. خیال میکرده باید حادثه رو تو خیال خودش بزرگ بکنه، لذا گاهی میبینه کم و کیفش رو بزرگ کرده، جمعیت دشمن کرده چقدر مثلا، در حالی که اینجوری نیست. این اسوه یک اسوه حقیقی است، اصلا نیاز به این ندارد که ما با خیال خودمون رو بزرگ بکنیم. واقعا رستم یک پهلوانه، ظرفیت نداره که اسوه شجاعت و اخلاق و تحمل و استقامت یک امت قرار بگیرد. اگر بخوای او رو اسوه کنی باید کار فردوسی رو کنی که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش، رستم داستان. باید بیای خیال پردازی بکنی، صحنه های جنگ رو بزرگ نمایی بکنی، شجاعت او رو بزرگ نمایی بکنی، اخلاقش رو بزرگ نمایی بکنی. انبیا و اولیا اینجوری نیستن. انبیا اولیا در نقطه ای از اوج کمال، اخلاق، بصیرت، معرفت، توانایی هستن که ما هرچه در دنبال اونا حرکت بکنیم به دامنه های وجود اونها هم نمیرسیم. شما یک زیارت جامعه کبیره رو در شأن ائمه هدات معصومین میخونید، آخرش هم میگید موالی یلا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیث. میگید چجوری من بتوانم شما رو توصیف بکنم؟ لا احصی ثناءکم، من نمیتونم مدح شما رو به پایان برسانم، هر چه من بگم تو دامنه وجودی شماست. انبیا و اولیا به وسیله شما هدایت شدن، نور الاخیار، هدات الابرار. ما که در دور دست ها هستیم چطور میتونیم به اون قله ها برسیم و توصیف کنیم؟ بنابراین نکته دیگر این است که این اسوه ها اسوه های حقیقی هستند. و دیگر این که آیا این اسوه ها اسوه های یک دوره حیات اجتماعی بشرن؟ ظرفیتی که در اوناست به یه مرحله‌ای که میرسید از اون ظرفیت عبور میکنید یا نه؟ واقعا دیگه شما مثلا ببینید الان ما یه دوره فرض بکنید حد اسوه پروریمون در حد فرض بکنید رستم بوده، امروزه دیگه شما تو هنر امروز ممکنه این اسوه ها براتون کافی نباشن، باید یه آدم های متعالی دیگری بسازید که بشود انسان امروز رو رهبری بکند. ظرفیت های اخلاقی که در مثلا انسان هایی که در هنر گذشته بودن تجلی کرده، اون ظرفیت های اخلاقی به درد انسان امروز نمیخوره. باید بیایید یک انسان متعالی دیگر تعریف کنید. آیا سیدالشهدا ظرفیتش ظرفیت اسوه بودن برای یک دوره است، یعنی تاریخ بشر از او عبور میکنه، یا معنی امام تاریخ این است که اسوه همه تاریخه؟ هیچ وقت ظرفیت بشری به یک نقطه ای نمیرسد که از این وجود مقدس عبور بکنه. این هم یک نکته. نکته دیگر اینه که آیا این اسوه اسوه است که فقط در قله قرار داره و ما باید او رو ببینیم و به سمت او حرکت بکنیم، یا اسوه است که حاضر و ناظر و شاهد و آگاه بر ماست؟ یعنی حضرت فقط اسوه است یا شاهدم هست یا ولیم هست؟ آیا ما باید امام رو فقط در حد یک اسوه، انسانی که راه خودش رو رفته به قله رسیده، این یک نقشه ایست جلوی ما، ما باید به طرف او حرکت بکنیم، یا نه امام اسوه است و با جاذبه های وجودی خودش ما را به سمت خودش و به سمت قله ها می کشد، ما باید به سمت اون قله ها حرکت کنیم، یا اون اسوه است که ما را با جاذبه های خودش می کشد و ما باید دنبال این جاذبه ها بریم؟ این اسوه اسوه ایست که حضور داره و ما رو قدم به قدم سرپرستی میکنه، راهبری میکنه، حاضر و شاهده، یا اسوه غایبه؟ رستم یک اسوه حاضر نیست. او کی میتواند ما رو به سمت قله ها رهبری بکنه؟ ما اگر میگیم ائمه هدات معصومین اسوان، اسوه های حاضرن، یعنی الان حاضره، قدم به قدم من رو هدایت میکنه، فکرم و روحم رو، فهمم رو، بصیرت و معرفتم و توانایی ها و مهارت هام و عبودیت و بندگیم رو رهبری می کند. ولیست یا صرفا یک اسوه است؟ ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، یا فقط یک اسوه غیر ولیست؟ بی تردید معصومین همین طوری که اسوه هستن اسوه ولی هن. یعنی ولایتشون حاضره در متن جامعه و در متن ارواح انسانی، و اگر اجابت کنیم با ولایت خودش ما رو رشد میدهد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. او دعوت به حیات میکنه و بعدم سرپرستی میکنه، انسان رو قدم به قدم پیش میبرد، هم معلم هم مربی است، یعلمهم یزکیهم، هم ولی است هم اسوه است. آیا اسوه های ما اینجوری هن؟ اگر میگیم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها اسوه است، یعنی یک انسان متعالی است که در قله قرار دارد و اون انسانهایی باید به سمت دامنه های وجودی او حرکت بکنند که انسانهای خداخواهند، انسانهای آخرتگرا هستند. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار میفرماید لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرن، یعنی حضرت اسوه مؤمنهای کامله، حتی مؤمنهای عادی نه. اون انسانهایی که میخوان به سمت قله ها حرکت کنند باید به سمت اونها حرکت بکنند و در همه دامنه وجودی خودشون باید او رو اسوه قرار بدند و باید با تمام وجود به او تولی پیدا بکنند و او قدرت رهبری همه جانبه انسان رو داره، امامت باطنی و ظاهری بر انسان داره و میتواند همه جنبه های وجودی انسان رو به تعالی برسونه و فعال کنه و به فعلیت برسونه. یک همچین اسوه است، ما معتقدیم اینجوریست و ولایت این انسانهای اسوه حاضره. ما اگر تو راه به سمت قله حرکت میکنیم با پای خودشون حرکت میکنیم، هم صراطند، هم هادی الصراطند، هم شفیعند، دستگیرند و قدم به قدم ما رو به سمت مراتب ولایت خودشون حرکت میدن. اگر درجات کمال ما درجات ولایت اونهاست، هم درجاتون للمؤمنین. و عمار ساباتی فرمود سیر ما در درجات وجودی انسانهاست، این انسانهای اسوه با ولایت خودشون انسانها رو در این درجات سیر میدن. و اون وقت مهمتر اینه که ما وقتی به اونها تولی و تأسی پیدا میکنیم و به دنبال ولایت اونها حرکت میکنیم، این نکته رو دیگه عرض کنم فرصتم تمام شده، ما باید وقتی به اونها تأسی پیدا میکنیم به اندازه تأسی به اونها و تولی به اونها پیدا بکنیم که یک ترک اولای نسبت به ولایت اونها نداشته باشیم. یک ترک اولای نسبت به ولایت اونها هبوط میاره. شما این روایات متعددی که در باره سلمان در رجال کشی و اختصاص مفید و کتب معتبر دیگر هست که در ماجرای امیرالمؤمنین علیه السلام وقع فی قلب سلمان شیئون و بعد حضرت بهش فرمودن بیعت و عهد تو با من تجدید کن، این چی بود در قلبش وارد شد؟ خب روایات دارد دیگه، میفرماید حضرت رو صاحب اسم اعظم میدونست و میدونست اسم اعظم در اختیار حضرت، روایات هم هست، فرمود اسم اعظم اگر 72 73 اسم باشه 72 تاش نزد ماست، 25 تاشو به حضرت آدم دادن که علم آدم الاسماء کلها، حضرت موسی 8 تاشو داشته و امثال اینها. این اسم اعظم الهی همش در محضر امیرالمؤمنینه. چرا حضرت در یک چنین حادثه عظیمی که برای اسلام و اولیاء اسلام پیش آمده مثلا از این تحمل میکنه؟ حالا چی بوده در قلب سلمان برای یه لحظه وارد شده؟ باید به گونه یقین به امام داشته باشیم، شک در او نکنیم و دائما متمسک و متولی به او باشی تا به قله ها برسی. لذا این اسوه ها یک انسان های در اوج طهارت، در اوج کمالند، مصداق آیه تطهیرند، مصداق آیه نورند، مصداق سوره مباهله هستند. قرآن فرمود سلسه فینا، همه مدهای قرآن در نقطه اوج خودش مده اونهاست. این انسان‌های متعالی انسان‌هایی هستند که در همه ابعاد حیات باید به اونها تأسی کرد و تولی کرد و نسبت به ولایت اونها یک ترک اولا هم نجایز است نبخشیده. انبیای اولوالعزم اونهایی هستند که نسبت به تولی به این معصومین صاحب عزم بودن. خب این اگر بنا شد اسوه اینجوری باشه، اسوه همه انسان ها حتی انبیا، اسوه در همه ابعاد حیات و برای همه مراحل رشد و نسبت به همه جنبه های وجودی انسان، اسوه ای که هم اسوه است هم ولی است هم شاهده هم شفیعه، یک چنین اسوه ای و ما بناست در همه زمینه های وجودی خودمون در همه مراحل کمال خودمون الالعبد تولی تام به اونها داشته باشیم، خب این اسوه ها دیگه نمیتونن یه آدم های معمولی باشن. شرط اول تأسی اینه که انسان اقرار به مقامات اونها داشته باشه، کمترین تردید در مقامات اونها، در طهارت اونها، در درجات اونها مانع تأسی و تولی است و موجب هبوط و سقوط انسانه. به تعبیر دیگه حرکت انسان به سمت کمال اینجوری اتفاق میفتد که انسان میپذیرد ولایت و هدایت اونها رو و شفاعت اونها رو. انوار هدایت، ولایت، شفاعت و طهارت اونها در انسان جاری می شود و انسان به نور و بصیرت و طهارت و کمال می رسه. به میزانی انسان می تواند تمسک، تولی، تأسی به اونها داشته باشد که یقین به مقامات اونها دارد. انبیای اولوالعزم اگر به اندازه یک ترک اولا هم تخلف از ولایت امیرالمؤمنین نکردند، به خاطر این است که به همین اندازه به مقامات او معتقدند. اگر ابراهیم خلیل به خلت رسید، روایات رو دیدید فرمود چون زیاد صلوات بر رسول الله و اهل بیتش صلوات الله و سلام علیه اجمعین می فرستاد. این صلوات در روایات فرموده صلوات الهی یعنی پاک کردن معصومین از نقص و باطن صلوات شما یعنی اعتقاد به این پاکی و طهارت. این اعتقاد به پاکی و طهارت اونهاست که موجب می شود ما تأسی پیدا کنیم. اگر کمترین تردیدی در ما نسبت به حقانیت اونها پیدا شد، رشته تولی ما قطع می شه، رشته تأسی ما قطع می شه. تأسی با یقین شکل میگیره. وقتی قطع شد، جریان ولایت و نور و طهارت اونها از بین میره. این که صلوات ما جعل صلات علیکم، یکیش تزکیتن لنا، صلوات ما رو پاک میکنه، کفارت طهارتن لانفسنا، چون طهارت رو خدا به اونها داده، طهارت اونها باید در ما جاری بشه، ولایت اونها باید در ما جاری بشه، هدایت اونها باید در ما جاری بشه، صفات کریمه و حمیده اونها باید در ما جاری بشه، انوار اونها باید در ما جاری بشه. راه جریان این انوار تأسیس، تمسک، تولی است. اگر من اونها رو در اون قله های طهارت نبینم، کمترین تردید به همون میزان رشته تأثیر رو قطع میکنه، به همون میزان هبوط و سقوط میاره، به همون میزان جریان طهارت رو در من قطع میکنه، به همون میزان رابطه من رو با خدای متعال قطع میکنه. اگر همه خیرات از خدای متعال هست، اگر من رابطه بندگیم با خدای متعال قطع شد، رابطم با همه خیرات قطع شده. ائمه هدات معصومین طریق ولایت خدای متعال و طریق خیراتند، لذا اسوه در این مقیاسند. اگر ما اونها رو در مقیاس زیارت جامعه نشناسیم، چگونه می توانیم اینجوری بهشون تولی پیدا کنیم که یک پلک به هم زدن از اونها جدا نشیم؟ چجوری می تونیم به اونها مثل سلمان و ابوذر متولی باشیم؟ چگونه می توانیم به شفاعت و هدایت و ولایت و سرپرستی اونها برسیم؟ اگر ما متأسی به اونها هستیم، اونها حقیقتاً اسوه باید باشن. بنابراین عنایت کنید، این اسوه های در این مقیاس اولا خودشون حقیقتا شخصیت های فوق زیارت جامعه هن. مسئله این نیست که ما داریم یک انسان رو تو خیال خودمون پردازش میکنیم. اون چه در زیارت جامعه ما میگیم بعضی از مراتب کمال اونهاست. یک و دوم این که این نکترم عرض بکنم تمام و اون نکته این است. این که ما معمولا در پردازش به معصومین بیشتر سراغ این جنبه ها میدیم. بعضی آقایون اعتراض کردن صریحا من دیدم آقا یعنی چی میرید برای جوان ها از مراتب نوری حضرت زهرا میگید؟ به چه دردشون میخوره؟ سخن اینه این جوان تا کجا میخواد دنبال حضرت زهرا بره؟ تا من بگم از حضرت زهرا چه باید گفت؟ اگر میخواید اسوه‌ای براش درست کنید که در همه مراتب قرب دنبال او حرکت کنه، باید این مراتب معرفتی رو بگیم. انسانی که در نیافته مقام معصومین رو، عصمت کلیه اونها، طهارت کلیه اونها رو، زیارت جامعه رو در حق اونها در نیافته، چطور میتواند مثل سلمان سایه به سایه امیرالمؤمنین حرکت بکنه؟ چگونه میتواند ضربان قلبش رو با امیرالمؤمنین هماهنگ بکند که در باب سلمان هست جعل هواه و هوا علیان؟ این که انسان در چه مراحلی و چه اندازه تأثیر پیدا بکند تابع اینه که او چه کسی است و چقدر او رو میشناسد. این است که اگر ما بخوایم وجود مقدس فاطمه زهرا حقیقتا اسوه یک جامعه قرار بگیرد، اون هم به اون اندازه‌ای که او اسوه است، به همون اندازه باید معرفت به حضرت رو به جامعه برسونیم. انسان ها به اندازه ای می توانند تأثیر کنند که به معرفت می رسند. به تعبیر دیگه ما به اندازه صلواتمون تأثیر پیدا می کنیم و به اندازه تأثیر و تولیمون پاک می شیم و رشد پیدا می کنیم. صلوات ابراهیم خلیل رو به خلت می رسونه، به امامت می رسونه. به اندازه ای که اونها رو می شناسیم و علم به درجات اونها و اعتقاد به درجات اونها داریم، جامعهمون در دامنه وجودی اونها حرکت میکنه و به سمت اونها حرکت میکند. این وجود مقدسی که ما در این محافل گرد هم آمدیم به احترام اون وجود مقدس، فاطمه زهرا سلام الله علیها یک چنین اسوه است. مصداق آیه نوره، مصداق آیه تطهیره، مصداق سوره هل اتی است، مصداق آیه مباهله است، مصداق سوره کوثره، باطن سوره قدره. یک چنین انسانی است، همه هم باید او رو پیش رو قرار بدن الالعبد. لی فبنت رسول الله اسوتون حسنه. انسانی است که وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی بر ایشون وارد می شد به استقبالش می رفتند، او رو جای خود می نشوندن، یقبل و یدیها، دو دست او رو می بوسیدند. یعنی چی؟ این انسانی است که همه کملین، همه انسانهای کامل برای سیرشون در درجات کمال نیاز به تأسی و تولی و نیاز به شفاعت و ولایت و سرپرستی این وجود مقدس دارن. اونایی که در مسیر رشدشون سر و کارشون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها میاندازن، اونا انسان‌های راه رفته هستن. به این زودی کسی به این سر الهی راه اصلا پیدا نمی‌کنه. این اختفاء قبر ایشون فقط اختفاء قبر نیست، اختفاء خیلی چیز هاست. حالا دیگه بعضی مسائل شاید تعرضش صلاح نباشه. خب عذر میخوام از این که وقت اساتید و عزیزه و بزرگواران گرفتم. انشالله خدای متعال محفلمون رو مرضی امام زمان علیه السلام قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وأمها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. ای گل صد برگ من پر پر مشو، شمع من خاموشو، خاکستر مشو، جان حیدر دست بر پهلو مگیر، یا بقیت الله مرا ببخشید زبان زبان شعر من که مردم دیگر از من رو مگیر. فدک دادم که نامحرم نبینم، به ره رخسار در چادر نهانم، ولی نامحرمم، سیلی چنان زد که محرمم نبیند. بعد از آنم من که مردم دیگر از من رو مگیر. از حدیث کوچه غرق آتشم، برام خبر آوردن نامحرم در کوچه بنی هاشم راه رو بر تو بسته. تعبیر مرحوم مفید فرک لها برجله و هی حاملتون ببن اسم المحسن فاسقطت محسنا ثم لتمها فکأنی انظر الى برث فی اذنها حین نقفا. می فرماید گویا دارم می بینم گوشواره در گوش فاطمه شکر. فاطمه جان دختر رسول خدا، تو امانت خدا و رسول در دست من بودی، حالا من چگونه تو رو تحویل رسول خدا بدم؟ بنا بود من پیش مرگ تو باشم، حالا چه بکنم؟ تقدیر الهی اینجور شد، باید تو در مقابل چشم من در محاصره دشمن و نامحرما قرار بگیری، تو مدافع من باشی. کسی چه داند چه کرده دشمن، چه کرده با تو، چه کرده با من، تو را کشانده میان کوچه. نمیدونم عنایت دارید ای قلبهای نورانی، ناموس خدا و رسول خدا تو را کشانده میان کوچه، مرا نشانده کنار خانه. از حدیث کوچه غرق آتشم، فاطمه از تو خجالت میکشم. دیگه نمیدانم مثل امروزی دیروزی این شمع نورانی خاموش شد، دیگه امشب امیرالمومنین بدن فاطمه شو تحویل رسول خدا داد. شمع سوزانم یار خاموشم، تو کفن پوشو من سیاه پوشم، مانده تابوتت بر سر دوشم. مثل امشبی نیمه شب بدن و قسل داد. نقل بعضی مورخین و مقاتل اینه، در نیمه شب بدن فاطمه شو تشییع کردن، مخفیانه غریبانه. بدن فاطمه شو آورد کنار قبر، چه کند امیرالمومنین؟ رسول خدا به فریادش رسید، فرمود الیا بدن و تحویل داد، رو قبر فاطمه رو پوشانید. وقتی دستش رو از خاک قبر تکان داد، حاجب الحزن قصه به امیر المومنین هجوم آورد. دستور قرآن استعینوا بالصبر و السلام، فرمود صبر یعنی رسول خدا. لذا شروع کرد با رسول خدا صحبت کردن. السلام علیک یا رسول الله، انی و ان ابنتک النازمت فی جواره، السریعت اللحاق به. یا رسول الله خیلی بار مصیبت بر من سنگینه، ولی همین طوری که در مصیبت تو صبر کردم، در مصیبت فاطمتم صبر خواهم کرد یا رسول الله. یاد ولی یا رسول الله قلن صفیت که صبری و رقنا تجلدی. معنای این که صبر میکنم این نیست که فاطمه رو فراموش میکنم، اما حزنی فسرمد، اما لیلی فمسهد. صبر میکنم یا رسول الله، ولی دیگه خواب به چشمان علی راه ندارم. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فاوفلنا الکیل و تصدق علینا ای نسیم سحری. بندگی من برسان که فراموش مکن وقت دعای سحرم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته یا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد در ظهور ولیت صاحب الزمان تعجیل بفرما. قلب امام زمان را از ما راضی بفرما. حوائج حضرت را به بهترین وجه برآورده بفرما. عنایات و ادعیه حضرت را شامل حال یکایک ما قرار بده. ما و ذریه‌مون را از بهترین شیعیان و یاوران حضرت مقرر بفرما. به محمد و آل محمد در دنیا و آخرت دست ما را از دامان حضرت کوتاه مفرما. محبتش رو در دل ما افزون بدار. یادش رو در دل ما زنده بدار. به شفاعتش همه ما رو ببخش و بیاموز. عموم شیعیان حضرت به عزت و پیروزی و سربلندی برسان. اسلام و مسلمین رو در کنف حمایتش مؤید و منصور بدار. زعما و مراجع شیعه لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت امام زمان ارواح و نافداه مؤید و منصور و مستدام بدار. ارواح طیبه علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین و جمع حاضر بر سر سفره اولیاء اطمیهمان بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد به کف با کفایت ولی الله العظم گره از کار دوستانش باز بفرما. به عموم دوستان حضرت جمع حاضر عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری، ایمان و عمل روزافزون و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. عرض ادب و تسلیت ما رو به پیشگاه رفیع حضرت ابلاغ بفرما. اعمال و عزاداری های ما رو به امضای حضرت برسان. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام علیک یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا الحسن علی ابن موسی الرضا المرتضى و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا ابا صالح المهدی یا حجت الله یا بقیت الله.